الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معلوم است که علما در قاعده طهارت و حلیت تمسک می کنند به روایت کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، و در قاعده طهارت با موثقه عمار ابن موسی الساباتی که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، ولیکن کما ذکرنا صاحب الکفایه در متن الکفایه این را منکر شده است و فرموده است که ان این دو تا روایت، یعنی دو قسم روایت، اینها مربوط به قاعده طهارت و حلیت نیستند و اینها استصحاب طهاره و استصحاب الحلیه را میگویند در اشیاء، و ادعا فرمود کل شیء نظیف حکم واقعی است این صدر، و کل شیء حلال حکم واقعی است در صدر. شارع جعل کرده است طهارت را لجمیع الاشیاء و عناوین الواقعیه، کما اینکه جعل کرده است حلیت را بر اشیاء من تا به تصرف مناسب با اشیاء و عناوین الواقعیه. غایت الامر این جعل حلیت به نحو العموم که در مقام اثبات است در بعض موارد تخصیص خورده است و حکم شده است به نجاست، مثل نجاست الخمر، نجاست الکلب و الخنزیر، حرمت الخمر، حرمت اکل المیتة و غیر ذلک. بعد در امام علیه السلام در این روایت این حلیت را برای اشیاء و طهارت را برای اشیاء به عنوان عام ذکر می کند و به این حکم واقعی معلوم می شود حالت سابقه طهارت اشیاء سابقه، مگر در اون موارد تخصیص خورده است، و حلیت اشیاء در غیر اون موارد تخصیص خورده. و بعد اگر ما شک کردیم که اونی که شارع حلیت جعل کرده بود در این حال هم باقی است، واقعا اون طهارتی را که جعل کرده بود بعد غلیان العصیر باز اون طهارت واقعیه واقعی است، به ذیل فرموده است که نه حتی تعلم انه قذر، طهارت تا مادامی که علم به ارتفاع پیدا نشده است، علم به نجاست و عروض نجاست باقی است، و حلیت تا مادامی که علم به طلب و حرمت نشده است باقی است. منتها غایت الامر، اگر غایت در این روایت امر واقعی بود، علم و جهل نبود، مثل این که می گفت الماء طاهر الى ان يتغير طعمه او لونه او ریحه باصابه النجس، اون استمرار واقعی می شد، و بما این که استمرار حکم واقعی واقعا به علم به طلوع نجاست یا حرمت نمی تواند مقید بشود حکم واقعی، معلوم می شود که این استمرار ظاهری است که در مرحله ظاهر این در شک فی البقا حکم به بقا شده است و هذا هو الاستصحاب. آمد هم فرمود زیل مسته که فیضا علم فقط گذور، یا در بعضی نسخ فیضا علم تنهو گذور فقط گذور، این معید همین است که این تفریع بر خود غایت است. و تا مادامی که غایت غایت یه منطوق دارد یه مفهوم، منطوقش این است که تا مادامی که حاصل نشده است همون حلیت و طهارت باقی است، وقتی که حاصل شد مرتفع می شود. این تفریع بر غایت است. بعد ایشان در متن کفایه فرموده است بر این که بعد از اینکه این غایت، ولی غایت استمرار حکم را رساند و ظهور کلام هم در این بود، دیگر نمی شود قاعده طهارت را از این روایت استفاده کرد. چنجی مشهور می گویند، مشهور که میگویند این دو تا روایت دلیل قاعده طهارت و حلیت است، این را نمیشود استظهار کرد. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه حتی تعلم انه گذر یا حتی تعلم انه حرام قید حکم شد، یعنی قاعده حکم شد، و قاعده هم وقتی که فرض کردید غایت حکم شد، اون نمیتواند دیگر قید موضوع بشود، یعنی اون شیء بشود، یعنی اون شیء که نمیدانی گزارتش را پاک است، چه قاعده طهارت این است، و شیء که حرمتش را نمیدانی حلال است، قاعده طهارت این دیگر. میگه بعد از این که بیان کردی این روایت ظهور دارد که این غایت قید نفس الحکم است، یعنی قید استمرار الحکم است، قید استمرار الحکم است، با اون شیئی که موضوع است نمیتواند به او قید بشود، برای اینکه غایت استمرار الحکم معناش این است که در ناحیه استمرار الحکم این قید ملاحظه شده است، و اگر مراد قاعده طهارت بشود باید در خود موضوع این قید لحاظ بشود. چه؟ یعنی چیزی که انسان نمیداند نجس است یا پاک، و نمیتواند چیزی هم قید بر استمرار حکم بشود هم قید بر موضوع اون حکم بشود، چون که قید بر استمرار حکم است یعنی در مرتبه موضوع ملاحظه نشده، قید موضوع است یعنی قبل از موضوع ملاحظه شده است، دیگه قید استمرار حکم نمیتواند بشود. نظیر استعمال لفظ درشتر از معنا میشود، نظیر او می شود یعنی محصول او را دارد، که جمع بین المتنافیه نمی شود لحاظین متنافیه، و بدون جهت نمی شود، هم که قید بر استمرار الحکم است قید موضوع هم بوده باشد. پس بدون جهت آنی که در متن کفایه فرموده است که نمی تواند بلی دلیل قاعده طهارت و حلیت بشود، این روایات دلیل است بر اعتبار استصحاب. توجه کردید در جمعی اون اشیایی که این روایت دلالت می کند به طهارت یا حلیت واقعیه اونها، و مخصصی هم بر طهارت و حلیت وارد نشده است در این نسبت به اونها، شک کردیم در بقاون طهارت و حلیت استصحاب می کنیم. این حرفی است که در متن کفایه گفته است. در حامش دیده است آخه این که نمی شود این فقها اینها را قاعده طهارت و دلیل قاعده حلیت و طهارت گرفتن، این را رفعیت شرط منکر شد. بدون جهت خواسته است در حامش بگوید نه، این هم قاعده طهارت می تواند بشود، منافات ندارد. هم دلالت می کند این روایات به اعتبار گایه طهارت و علیت و هم دلالت می کند به اعتبار اکتساب. ایشان در تدریبش اینجور فرموده است، فرموده است این در صدر که امام علیه السلام فرموده کل شیء نظیف یا حلال یا طاهر، این ناچه فرموده است، این کل شیء عموم دارد، هم شامل می شود اون شیئی که عنوان واقعیش متعین است، مثل فرض کنید خل، مثل فرض کنید حجر، مثل بقر، مثل غنم، هر چی خشب، هم شامل می شود کل شیء، هم اون اشیایی را که عنوان واقعیش پیش ما متعین است و هم شامل می شود اون شیئی را که عنوان واقعیش پیش ما مردد است، مثل مایه‌ای که نمیدونیم آب است یا بول، آب است یا بول، از اول معلوم نیست این آب است یا بول، می شود ها محل ابتلا می شود، این فاضلات هایی که میاد بیرون از مسافت بعید میاد، ربما انسان شک می کند که این فاضلات بول است یا آب است، ولی شاید محل ابتلا هم بشود، چه شکی می کند، خوب این شیست دیگر، کل شی این را هم می گیرد، یا مایهی که از اول مردد است پیش ما، ما بین این که خمر است یا خل است، اون را هم می گیرد. پس این که می گوید کل شی این حلال، نسبت به اون اشیایی که واقع اونها متعین است پیش ما، نسبت به اونها می شود حلیت واقعی و طهارت واقعی، و نسبت به اون اشیایی که عنوان واقعی اونها پیش ما مردد است، ما بین البول توجه کردید و ما بین الما، نسبت به اونها هم کل شیء طاهر طهارت را می گوید و بیان می کند ثبوت طهارت را بر او. این طهارت هم که به مردد زعله می شود، به مردد ها با اون شیئی که عنوانش مردد است، این طهارتی که به این شیئی که عنوانش مردد است که زعله شده، این هم مقید است به علم به نجاست، این میشه قاعده طهارت. اون طهارتی که بر شیئی که عنوانش مردد است، ما بین عنوان البول که ندیس است و ما بین الما که پاک است، این عنوان مردد توجه کردید، این هم که محکوم به طهارت است و حلیت است، این طهارت و حلیت هم الى ان یعلم النجاسه و الى ان یعلم الحرمت است، و هم اون طهارت و حلیتی که اشیاء عناوینشون متعین است پیش ما، هم اون حلیت و حرمت استمرارش مغیاس به این که حرمت عارض بشود یا نجاست عارض بشود، این غایت نسبت به اون اشیایی که عناوینشون مردد هستند قاعده طهارت را درست می کند، و این غایت نسبت به اون اشیایی که عناوین واقعی اونها متعین است پیش ما استصحاب را درست می کند. خب دیگر دردش هم از همه تمام شد، محصول این بود که قاعده طهارت چه جور دلیل نشود این روایات به قاعده طهارت، نه این روایات هم دلیل می شود به قاعده طهارت، هم دلیل می شود به اعتبار استصحاب. بله اون اشیایی که مردد از ما بین البول و الآب، اون دور اشیا را می گیرد کل شیء، و اما چیزی که فرض بفرمایید ثوبی که هم می دانیم نجس شده است، هم می دانیم او را شسته ایم، نمیدانیم ثوب را اول شستیم بعد نجس به او اصابت کرد، یا اول نجس صحبت کرد بعد شستی، که اگر اول نجس بوده باشد توجه کردی بعد شسته باشیم پاک می شود. اگر فرض بفرمایید اول بشوریم بعد اصابت نجس کند باقی است. اون صحابی که مردد است، این ما بین این که غسلش کی شده است اصابت کی شده است، این دیگه استصحاب نمی گیرد، کل شیء طاهر واقعی این را نمی گیرد. و ها کذا این طرف هم که شیء مردد باشد، عنوانش مردد نیست، صوب است. و اول هم پاش بود، منتها می دانیم چون پاکیش برطرف شده است، حکم ظاهری قاعده طهارت هم نمی گیرد. اون بعض مواردی که عنوانش معلوم است ولیکن معزال شک در طهارت و نجاست او داریم، مثل این مثالی که عرض کردم، اینها دیگر به عدم قول به فصل لاحق می شود به قاعده طهارت و حلیت. اون قاعده طهارت و حلیتی که از این دو روایت استفاده می شود، عناوین مردد را می گیرد، ما بین النجس و طاهر. سایر مواردی که هست که قاعده طهارت هم در اونها جاری است، دیگر بدون زد در این صبح باید رجوع بکنیم به جدید به قاعده طهارت. در این جور مواردی که هست فرض بفرمایید رجوع به قاعده طهارت میکنیم، اینها هم دیگه احتمال فرق نیست. رو این اساس در هامش الکفایه این مطلب را تصحیح کرده است. مرحوم ناینی قدس الله نفسه الشریف همش ابطال این دو مطلب صاحب الکفایه است، هم اون مطلبی که در متن کفایه گفته است و هم اون مطلبی که در خامش گفته است. یعنی اونی که در متن گفته است، این روایات دلیل بر اعتبار استصحاب است، این نامنکر میشه، همش اینه که این نامنکر بشود. اونی که در خامش گفته است، این است که صدر این روایات هم قاعده طهارت را میگیرد هم طهارت واقعی لشیا را، که همین بود دیگر تا به زیل استصحاب تمام بشود. او را منکر شده است، فرموده است بر اینکه دو تا دعوا دارد مرحوم ناینی. دعوای اولیش این است که صدر نمیتواند هم متکفل قاعده طهارت بشود هم متکفل طهارت واقعی لشیا بشود و عناوین اهل واقعیه، و غرضش هم در آخر این است، غرض مرحوم ناینی در آخر این است که اونی که علما گفتند این دو روایت قاعده طهارت حلیت را فقط میگویند او صحیح است. نه جمع می شود ما بین قاعده طهارت و طهارت واقعی الاشیاء در صدر که استصحاب درست بشود به ذیل، و قاعده طهارت تمام بشه از قاعده حلیت و طهارت کمازه کلنا، نه هم فقط صدر طهارت و حلیت واقعیه بگوید ذیل استمرارش را بگوید که فقط استصحاب درست بشه از که متن کفایه است، این هم حرف غلطی است. چه زور یا ناینی بگو ببینیم توش میگویی؟ ایشان این زور فرموده است، درست توجه کنید مطلب ایشان مطلبی است که بله احتیاج به تأمل دارد. ایشان یعنی تزمش احتیاج به تأمل دارد، ها زدش هم احتیاج به تأمل آخر اگر رد بتواند کسی بکند. ایشان فرموده است در جعل حکم ظاهری که شارع حکم ظاهری جعل می کند، چه به عنوان قاعده طهارت چه به عنوان قاعده علیت یا حکم ظاهری دیگر، اون شیعی که به او حکم ظاهری جعل می کند باید حین جعل حکم ظاهری حکم واقعی اون شیعی مخلوق عنه بوده باشد جعلش، که جعلش تمام شده. چون که مکلف وقتی که حکم واقعی شیعی جعل شد و شکی در او کرد موضوع می شود برای حکم ظاهری، و من هنا حکم ظاهری متأخر است از ثبوت حکم واقعی بی مرتبته، که باید حکم واقعی جعل بشود بعد مغلاف هر شکی بکند در آن حکمی که جعلش مفروغون است بعد حکم دیگر جعل بکند. توجه کردید؟ ایشان فرموده است کل شیء حلال یا طاهر اگر بخواهد حکم ظاهری طهارت جعل کند، ولوون ولش بعض الاشیاء اگر بخواهد جعل طهارت ظاهری بکند باید فرض بکند که حکم واقعی اون اشیاء تمام شده است در واقع، و بما این که مکلف شکی در اون احکام دارند این حکم را جعل بکند. این طور دیگر پس جعل حکم ظاهری موقوف است بر این که حکم واقعی جعل شده باشد، و مغلا هین جعل حکم ظاهری فرض کند شک در اون حکم مزعور را و این حکم دیگر را جعل کند. ولیکن در حکم واقعی نفس شی ملاحظه می شود، خود نفس شی ملاحظه می شود. خب مرحوم آخوند بگو این جواب را، این که امام می فرماید کل شی طاهر فرض کرده است بر این که طهارتی قبلا برای اشیا جعل شده است و برای بعض اشیا نجاست جعل شده است، و من شک دارم کسی که شک در اون شیعی دارد که این شی آیا بر این طهارت جعل شده یا نجاست جعل شده، کل شیء طاهر این شیء را میگه طاهر است، این فقط قاعده طهارت میشود، این شیء مشکوک میشه چون که فرض میکند که اون شیء طهارتی براش جعل شده است و بعض اشیاء نجاستی جعل شده است، در این هم شک دارد که آیا بر این نجاست جعل شده یا طهارت جعل شده است، شکی در جعل طهارت دارد، میگوید طاهر میشه طهارت ظاهری یا دیگه حکم ظاهری همین است. و اگر کل شیء که میگوید نه اینجور طهارتی فرض نشده است، جعل میکند طهارت را برای شیء بدون این که فرض بکند برای اون شیء طهارتی قبلا جعل شده و مکلف شکی در او دارد، بدون او به خود نفس اون جعل میکند، در این مرتبه موضوع حکم ظاهری نیست. کل شیء طاهر چه میگوید شیء یعنی به عنوان واقعی حلال است، به عنوان واقعیش پاک است، این حکم ظاهری نمیشود. بدون جهت میفرماید لحاظ موضوع حکم ظاهری با لحاظ موضوع حکم واقعی متنافی اینند، قابل جمع نیستند، و چون که این لحاظ موضوع حکم واقعی با لحاظ حکم ظاهری متنافی اینند، چون که لحاظ حکم واقعی فرض این است که حکمی جعل نشده، این را بیان می‌خواند به نفس شیخ، لحاظ موضوع حکم ظاهری معناش این است که حکم جعل شده و فرض میکند شک در او را که در این شیئی که با او حکم جعل میکند، این لحاظ ها چون که متنافیه اینند با هم دیگر جمع نمیشوند، بدون جهت بناهم بر این یا باید کل شیء حلال کل شیء طاهر یا فقط حکم ظاهری بشود کمون طهارت و علیت در قاعده طهارت و علیت است، یا باید فقط حکم واقعی بشود، دوتا نمی شود که در حامش گفته ای، این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیستند. حرف حامش را به این نحو زده است، برگشته است مرحوم ناینی با اونی که در کفایه در متن کفایه است، فرموده است هیچ شبه کسی نمی تواند بکند که صدر این روایات که کل شیء حلال و کل شیء توجه کردید تا نظیر صدرش ظهور در حکم واقعی دارد، یعنی شی به عنوان الواقعی پاک است، شی به عنوان الواقعی حلال است، ولی تصرف مناسب در او در این کسی نمیتواند شک کند. ولیکن وقتی که این حتی تعلم آمد، این ظهور حدم می شود، یعنی ظهور در بیان حکم واقعی حدم می شود. ظهور که حدم شد منقلب می شود به ظهور در حکم ظاهری. ول وجه فی ذلک، درست توجه کنید، اگر کل شیء حلال یا کل شیء نظیف حکم واقعی بشود، چون که گفتیم حکم قاعده نمیتوند با حکم واقعی زن بشود، باید یکی بشود. اگر حکم واقعی بوده باشد، کل شیء حلال، کل شیء نظیف، یعنی هر شیء به عنوان واقعی پاک است، و حتی تعلم هم غایت بشود، حتی تعلم غزالته، ممکن است این علم در این روایت بما هو طریق و محض ذکر بشود. در ثبوت طهارت برای اشیا و در استمرار اون طهارت بر اشیا هیچ مدخلیتی نداشته باشد، که انه این است کل شیء فرض به فرمایی طاهرون، توجه کردید، الا ان یطر له الغزاره، این علمی که اخذ شده است مثل در آیه مبارکه که کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض، چه جور تبین اونجا گفتیم به ما هو طریق محض است، اینجور است که کلوا و اشربوا حتی یطلع الفجر، اینجوره. وقتی که این نحو شد، ممکن است این نحو بشود که در ما نحوی هم علمی که ذکر شده است بی ما هو طریق و محض ذکر بشود، اون وقت این روایت دلالت می کند بر حکم واقعی، توجه کردید، و اون حکم واقعی توجه کردید استمرار دارد، حکم مسئول برای اشرا الى تروبل گزارت لها، تا مادام که گزارت تاری نشده، مثل این که علماء طاهرون الى ان یتغیر لونه و تعمه، اینجور می شود دیگر، معناش اینجور می شود. این معنا محتمل است که استمرار استمرار واقعی بوده باشد، ولیکن این معنا خلاف ظاهر است، چون که ظاهر علمی است که حتی تعلم و گزارت فعضا علم تنه و گذیر، ظهور دارد که نه در این حکمی که جهل شده علم مدخلیت دارد، علم و جهل، این در ثبوت این حکم اون جهل مدخلیت دارند. پس معناش این می شود که کل شیء طاهر است، کل شیء طاهر است، اون کل شیء که طاهر است علل علم بالگزاره طاهر است. مرحوم آخوند می گفت بر این که کل شیء طاهر واقعی است و اون طهارت واقعیه الى علم بالنجاسه هست که استمرار ظاهری دارد، که استصحاب را درست میکرد، ایشان میگوید نه، از اول این روایت میگوید اون طهارت را که جعل میکند طهارت مادام الجهل را جعل میکند، که مفاد قاعده ای چیز است، مفاد توجه کردید قاعده طهارت علیت است. ایشان میگوید چرا این غایت حدم ظهور میکند و اون حرف کفایه را میشکند که هر شیء طهارت واقعیه دارد و اون طهارت واقعیه مستمر است الى العلم بالقضاره. مرحوم آخوند اینجور میگفت، چه میگفت؟ غایت حدم ظهور نمیکند در کل شیء طاهر که در صدر است. ایشان مدعی است که این غایت حدم ظهور میکند، ظهور را از اول منقلب می کند و همون حکم ظاهری که از اول حکم ظاهری جاری می شود. میگه این چرا میگویی؟ میگه برای این که اگر این روایت استصحاب را بگوید یعنی طهارت واقعی را بگوید و بعد استمرار ظاهری او را بگوید، غایت مستقل می شود، حکم مستقل می شود. اگر درست توجه کنید ایشان چی می گوید، اگر بنا بشود حتی تعلم غایت بر استمرار ظاهری بشود، حکم مستقل می شود. یعنی کنه اینجور می شود که کل شیئن طاهرون و تلک الطهارت لتلک الاشیاء مستمرتون الى ان یعلم غزالتها. اینجور می شود ایجاد، چون که حکم ظاهری حکم آخر است، حکم ظاهری است، این حکم واقعی نیست، حکم طریقی است. کل الاشیاء طاهرتون و تلک الطهاره توجه کردید مستمرتون الى العلم بغزالتها، این حکم مستقل نمی شود، این حکم حکم مستقل نمی شود. چرا حکم مستقل نمی شود؟ چون که موضوع این حکم حکم اولیست، چون که استصحاب همین است دیگه، حکم می شود به بقای متیقن سابق. و مثلا که صاحب کفایه هم همین زور است، یا حکم می شود به بقای یقین، چون هنوز کار نداریم مثلا که مرحوم آخون، اونم همین زور است، ولیکن فعلا با مسلک مرحوم آخوند میگیم. در مسلک مرحوم آخوند استصحاب حکم به بقای ماکان است. در این حکم به استمرار باید فرض کند ثبوت حکم را، بگوید کل شیء طاهرون، اون طهارتی که جعل کردم او را فرض بکند، بگوید فهو باقین، حکم بکند به بقای او الا ان یعلم النجاسه. وقتی که اینجور شد، دو تا حکم شد، حکم مستقل شد، دو تا دال میخواهد، باید بگوید کل شیء طاهر و تلک الطهاره باقیت حتی تعلم انه قضی، یا و تلک الطهاره ثابتتون الا ان تعلم القضاره. دال باید داشته باشد که شارع فرض کرده حکم اول را در حکم ثانی، حکم ثانی که می کند باید در کلام دال داشته باشد که حکم اول را توجه کردید فرض کرده بودش را بعد حکم ثانی می کند، باید این دال داشته باشد. دال در این روایت نیست. اگر اینجور بود که کل شیء طاهر و تلک الطهاره ثابتتونه حتی تعلم انه قذیب، اینجور بود حرف صحیح بود، ولیکن در ما نهنفی به یه حکم دال است، دال یه حکم است، یعنی کل شیء طاهرون. این حتی تعلم غایت یه همون حکم است، غایت همون حکم است، همون یه حکم. کما این که درست توجه کنید چی میگویم، کما این که اگر بر حکم واقعی غایت ذکر میکرد، میگفت الماء طاهرون حتی یتغیر طعمه او لونه، دو تا حکم استفاده میشد، یه حکم بیشتر استفاده نمیشد. و آن این است که شارع برای ما طهارت مستمر جعل کرده است الهی سود تغییر، الهی سود تغییر یه حکم جعل کرده طهارت. چه زوری که آنو اینجور بود؟ چون که دال یکیست، کل شیء الماء طاهر حتی یتغیر لونه و طعمه، چون که دال یکیست بر حکم، اون یه حکم مستمر را جعل کرده. در ما نهنفی هم این که میگه کل شیء نظیف حتی تعلم، یه حکم مستمر لیل علم بالگزاره را جعل کرده. خب اون حکم مستمر لیل علم بالگزاره یه حکم است، یه حکمی که این روایت یه حکم را میگوید، اون یه حکمی که بر شی بشود الال علم بالگزاره، یه حکم او چه میشود؟ او مواد قاعده طهارت است، مواد قاعده حلیت است، دیگر مفادش نمیتواند طهارت واقعیه و حکم مستقل که استمرار اون طهارت بشود. لب مطلبی ایشان این است، مرحوم صاحب کفایه در متن کفایه غایت را حکم مستقل گرفته است، یعنی قید استمرار، و حکم اول را موضوع حکم ثانی گرفته است. یعنی وقتی که تارم استمرت دیگر سنجی استصاب معناش این است که حکم کند به متیقن به بقا. این جور دیگر متیقن را اول جعل می کند بعد می گوید و تلکت تاره ثابت اکنه للعلم القضاره و حال این که لسان این روایت تعدد حکم نیست، دل ندارد تعدد حکم، حکم وحدت دارد. حکم وقتی که وحدت شد این همان حرف است که حتی تعلم حدم ظهور می کند. یعنی ظهور اولی که کلش این طاهر در حلیت و طهارت بود، این حتی تعلم که حلیت و طهارت واقعی را می گفت این را حدم می کند. حدم شد می شود قاعده حلیت، می شود قاعده طهارت. این فرمایشی است که توجه کردید مرحوم ناینی فرمودن در رد صاحب الکفایه و فرمودن نتیجه گرفتن که نه استدلال به استصحاب به این روایات درست است، نه استدلال به طهارت واقعیه للاشیاء درست است، نه هم جمع ما بین طهارت و حلیت واقعیه و هاکذا طهارت ظاهریت و حلیه، اینها هیچ کدام درست نیست. این حرفی که ایشان فرمود نمیتواند صدر حکم واقعی بشود ذیل استمرار اون حکم واقعی بشود للعلم بالقضاره، این حرف متین است، نمیشود در او خدشه کرد، چون که در استصحاب باید حکم اول را که استصحاب میکنیم او مفروض الوجود بشود در حکم به بقا، چون که حکم به بقاست باید فرض وجود او بشود. توجه کردید و اون وقت شارع بگوید که اونی که در سابق بود هست، یا اونی که به در سابق بود یقین داشتی باز یقین به بود او داری، فرقی نمی کند. در کلاس صورته باید فرض کند حکم سابقی بودش را تا حکم بکند که خودش باقیست یا یقین به او باقیست، فرقی نمی کند. و این تعدد فرض حکم سابقی مفروض الوجود دال می خواهد که بعد کلش این طاهر و تلکت طهاره که فرض وجود می کند و تلکت طهاره ثابتت دال می خواهد و بما این که دال می خواهد فقط غایت حکم متعدد درست نمی کند، حکم مستقل درست نمی کند ذکر غایت. چه زوری که در ذکر غایت واقعی حکم واقعی متعدد نمی شود و حکم واحد مستمر نمی شود، اگر غایت غایت ظاهری شد حکم ظاهری و مستمر نمی شود، که ما مفاد قاعده طهارت است. مفاد قاعده طهارت این است که ما دامی که جهل واقعی است طهارت واقعی است، حلیت واقعی است، همون حکم ظاهری می شود. این حرفی که ایشان فرموده این جای خدشه ندارد. اما این حرف اولی که فرمود صدر نمیتواند هم متکفل بشود حکم واقعی و حکم ظاهری را، چرا؟ چون که باید در جعل طهارت ظاهری باید اشیا طهارتش جعل شده باشد، بعد فرض بشود شک در طهارت اون طهارت را در شیعی بعد طهارت دیگر جعل می کند میشه طهارت ظاهری. اگر بخواهد در یک خطاب هر دو طهارا جعل بکند، هم طهارت واقعیه را باید طهارت واقعیه را مفروض الوجود نگیرد و هم باید حکم ظاهری جعل میکند داخل مفروض الوجود و شک در او فرض کند، نمیشود جمع ما بین لحاظ شی و عدم لحاظ شی کرد. این سماع نقیزه این است، این حاصل حرفش این بود. این فرمایش قابل ده است، چرا؟ برای آنچه میگوییم که اصلا شارع هیچ طهارتی را به هیچ شیئی قبل از این جعل نکرده بود. یا مرحوم ناینی قبل از این خطاب فرض کنید، فرض کنید خطابم خطاب این شاییست که میخواد با این خطاب جعل کنه، فرض نم قبل از آلک به هیچ شیئی طهارتی جعل نکرده است، اما برای بعض اشیا نجاست جعل کرده است. الکلب نجزون، الخنزیر نجزون، الحمد نجسون توجه کردید، البول نجسون، المنی نجسون توجه کردید، به بعض اشیاء جلدی نجاست کرده است. شارع الان میخواهد هم با اون اشیایی که سابقاً جعل نجاست نکرده، هم با اون اشیا به عناوین الواقعیه، هم با اون اشیایی که مشکوک است که نجاست سابقیه به اونها جعل شده یا نه، به تمام اونها جعل طهارت بکنه. شارع میخواد این را بکنه. شارع میگه یعنی کل شیء، یعنی کل شیء به عنوان الواقعی و به این عنوان که شک داری سابقا نجاست او جعل شده است یا نه، هر شیئی که اینجور بوده باشد، هم به عنوان واقعی هم به این عنوانی که سابقا بوش جعل نجاست شده یا نه، محکوم به طهارت است. چون که اونهایی که سابقا جعل نجاست کرده، اونا به اونها که جعل طهارت نمی کنند، در مقام ثبوت و در مقام لب اونها خارجند، ولی لفظ شامل اونهاست، ولیکن در مقام لب و نفس اونها خارجند. خودش تصریح می کند، می گه هر اشیایی که سابقا با اونها جعل نجاست نکرده ام، هم با اون اشیا که جعل نجاست سابقی نشده، هم با اون اشیایی که شما شک دارید سابقا نجاست جعل شده یا نه، به همهش طهارت جعل کرده. تو این چه محصولی داره؟ طهارت را لازم نیست لحاظ کند. آخه ایشون محصول را برده بود که در حکم جعل، حکم ظاهریه، طهارت ظاهریه، باید جعل طهارت را سابقا طهارت جعل کند و اون طهارت را لحاظ کند. این را از دستش گرفتی، گفتیم جعل طهارت نمیخواهد، در جعل طهارت ظاهریه جعل طهارت للاشیا سابقا نمیخواهد، فقط اونی که موقوف است به بعض اشیا نجاست جعل کند. بعد میگوید اون اشیایی که من به عناوین الواقعیه که داخل اونها نیستن که به اونها جعل نجاست کرده، و همون اشیایی که کل شد احتمال میدید که سابقا به اون نجاست جعل کرده، همه اونها پاکن. توجه کردی؟ خب این چه محصولی دارد؟ محصولش چیست؟ چجور اجتماع لحاظی اینو میتنافی انجود؟ عرض می کنم طهارت، طهارت اعتباری است. صبر کن شیخنا، گوش کن. دو جور طهارت داریم، یه طهارت ذاتی یه داریم که شی ذاتاً پاک است، یعنی طهارت به این معنایی که عرفاً غزارتی ندارد، طهارت واقعیه دارد. اون در اشیا هست، عرفاً مثلا تخته پاک است، دیگر پاک عرفی است، چون طهارت یعنی غزارت عرفی ندارد. یه اشیا غزارت عرفی دارن مثل قایف، اینها غزارت عرفی دارن. اونهایی که دلش به شر قائل نیستن اونها هم غزر میدانن، منتها غزر که باید با آب شست، اینها را ملتزم نیستن، متدین نیستن. با دستمال، با دستمال کاغذی اون طرف کردی و طرف کردی پاک است. اونها اینجور است دیگه. اون غزارت را شارع جعل نمی کند، اون امر تکوینی است یا امر فرض بفرمایید که موافق با طبع یا متنفر با طبع است، یا امر تکوینی است، یا همین جور است، یا منشأ اعتبار عرف هم همین. طهارت و نجاستی که ما در مقام بحث می کنیم در کتاب طهارت و نجاست، طهارت و نجاست اعتباری است. در اون صحیحه دارد برای این که ولقد من الله علیکم با اوسع ما بین السمای و نجد و جعل لکم الماء طهورا. این طهور، طهور تکوینی نیست، چون قبل از این هم در بنی اسرائیل هم ما طهور تکوینی بود، یعنی غزارت را میبرد، کثافت را میبرد، اون کثافت را بردن تکوینی ما است. این که میگه وجد وقد جعل لکم الماء طهورا، این طهارت اعتباریست کما بینا در بعضی بید، و اون نجاستی را هم که میگوید پاک میکند، اون نجاست هم اعتباریست، چون که نجاز تکوینه باشد آب میبرد. این کلام این است که میگوییم کل شیء طاهر یا کل شیء نظیف این طهارت را جعل میکند و این توجه شد این طهارت را جعل میکند. این طهارت یه طهارت واقعی هست، طهارت اعتباری.